الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله چهار، المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج، فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته. قبلا عرض شد که از روایات استفاده کردیم، معیار و میزان در حد نصاب همون ربع دینار است. یعنی ربع دینار یعنی ربع یک مثقال طلای خالص و مسکوک. قید شد که طلای مسکوک. حالا امام اضافه میکنند به این که اون مسکوک نه هر سکه‌ای، ممکنه جاهایی یه سکه هایی هر کشوری برای خودش سکه‌ای بزنه. مراد از مسکوک یعنی مسکوول مسکوک و رائج، یعنی اون سکه‌ای که سکه معاملی داره، رائج عرض کنم که معاملی است، باش خرید و فروش میشه، هر کس میخواد جنسی بخرد این سکه رو میده، در مقابل مسمن سمن این سکه است، سکه رائج رواج داره در کشور، اعتبار داره، به عنوان یه پول او رو ارزش براش قائل هستن. پس مراد از مسکوک هو المسکوک و رائج. از کجا این رواج رو در میاریم که باید طلاء مسکوکی باشد به سکه‌ای که رواج معاملی داشته باشد؟ از کجا یه روایت در میاریم؟ از ظهور لفظ دینار. در همه روایات داشتیم که یا خود اون مسروق دینار باشه و یا جنسی باشد، چیزی باشد که قیمتش به مقدار ربع دینار باشه، یا میگیم دینار یا ربع دینار، قیمتش قیمت دینار. دینار چیه؟ دینار در اون زمان یه پول طلایی بوده، مسکوک و سکه رائج، باش معامله میکردن، میرفت در مغازه جنس میخرید دینار میداد یا درهم میداد، درهم هم همین بود، دینار و درهم طلا یا نقره است که مسکوکه، اونم به سکه رائج، رواج معاملی دارد، خرید و فروش میکنن، او را ارزش براش قائلن. کسی جنس میده، جنسش میده در مقابلش یه چیزی که ارزش اون جنس رو داشته باشد میگیره و اون دینار است که رواج معامله. پس از همون انصراف لفظ دینار که در روایات هست میگیم هر مسکوکی معتبر نیست، مسکوک رائج. بنابراین فلو فرزه وجود و مسکوکن غیر رائج، اگر در همون زمان، در زمانی که دینار بود و طلایی بود که مسکوک بود به سکه‌ای که رواج معاملی داشت، اگر یک کشوری یا یک دولتی برای خودش یک سکه‌ای میزد، پس طلا بود، خالص بود، طلای خالص، مسکوک هم بود، سکه خورده بود، اعتبارم داشت، براش ارزش قائل بودن، اما رواج معاملی نداشت. اینجور نبود که برن تو بازار جنسی که میخرن اون سکه رو بدن. بعد فرمود مثل طلایی که خب یه ارزشی داره، قیمتی داره، مسکوک هم هست، اما مسکوک به سکه رایج نیست که در کشور به عنوان پول حساب بشه. اگر فرض میکردیم در اون زمان یک طلای مسکوکی بود به سکه‌ای که غیر رایج بود، امام فرمود فلا اعتبار فی ربع قیمته. این میزانی که ما گفتیم ربع قیمت حد نصاب است، اونو نمیگیم. بنابراین اگر یک کسی جنسی را سرقت میکرد، قیمتش به قیمت ربع این سکه میرسید. ربع دینار مسکوک سکه غیر رایج، جنسی که سرقت کرده قیمتش به اندازه ربع اون دینار غیر رایج بود، اما نسبت به دینار رایج به ربع قیمت او نمی رسید، کمتر بود. ولو رسیده به ربع دینار، اما میگیم لا اعتبار، به جهت اینکه این ربع دیناری است، طلاست، مسکوک هم هست، اما سکه رایج کشور نیست، اعتباری نداره. حتی وزنش هم اگر یه جنسی رو، یعنی از همون دینار که غیر رایج است، سرقت کرد، وزنش همون 4.5 ربع دینار، ربع دینار هست وزنش، اما قیمت او به قیمت ربع دینار مسکوک نیست، کمتره. الان صدق میکند که طلا دزدیده، طلای خالص هست، مسکوک هم هست، وزنش هم 4.5 هست، بازم میگیم لعتباره. چرا؟ چون ربع دینار مسکوک نیست، مسکوک رایج نیست. بنابراین پس در جایی که عرض کنم که یه همچه دینار رایجی بوده، در جایی که سامر دینار رایجی مثل همون زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین در زمان ائمه علیهم السلام که دینار رایج بود و پول رسمی کشور دینار یا درهم بود، در اون موقع این حرف هست که لو فرز یک دیناری که مسکوک هست غیر رایج، اعتباری ندارد، لا وزنن ولا قیمتن. اگر وزنش به همون 4.5 برسه اما قیمتش کمتر باشه از ربع دینار مسکوک رایج، ولو وزنش اونقدره، میگیم اعتبار نداره. قیمتش جنسی سرقت کرده که قیمتش به اندازه ربع این دینار هست که رایج نیست، اما چون کمتر است نسبت به اونی که رایجه، میگیم باز این قیمت ارزش نداره. به حد نصاب، این رو حد نصاب نمیدونیم، دستش قطع نمیشه. فلو لزام فرمود فلو بلغ ربع قیمته، جنسی که خریده است به اندازه ربع قیمت این طلای غیر رایج هست، ولم تکن قیمت ربعی به مقدار قیمت ربع دارج، اما به مقدار اونی که رواج داره نیست. اینجا لم یقته، دستش قطع نمیشه. این مراد باید این رو توجه داشته باشیم که فرمایش امام که فرمود المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج، مال همون زمانی است که یه دینار رائج داریم، مثل همون صدر اسلام زمان ائمه، که یک دینار رائج که پول معاملی مردمه، در معاملاتشون با اون رفت خرید و فروش میکنن، یه پول درهم مسکوک یا دینار مسکوک رایج داریم، در اون زمان لو فرز یه دیناری هست غیر رایج، سکه زدم فلان سلطان فلان نمیدونم حاکم حکومت برای خودش سکه ای زده و مرسوم بوده، هر کدام برای خودشون سکه ای میزدن، اما رواج معاملی نداشته است. این که در همه کشور برن پول بدن چیز بخرن نبوده، این مال اون زمان. بنابراین که رایج داریم، اگر غیر رایج هم بود لا اعتبار به، لا وزنن ولا قیمتن، این مال اون زمان. دیگه متعرض نشده مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که در این زمان چه باید کرد، این زمان که اصلا دینار رایج ما نداریم. یه پولی که طلای خالص مسکوک برن جنس بخرن طلا بدن، دینار بدن، ماس نداریم. بله طلای مسکوک داریم، اما رایج معاملی نیست، بلکه خودش مثمنه. میرن در مغازه طلا فروشی این سکه رو میخرن، اگر یه جایی هم بخوان این سکه رو مثلا در مقابل جنسی بدن قیمتش میکنن، میگن سکه اینقدر ارزش داره، ما اینقدر به شما بدهکار شدیم، این سکه در مقابل پول. خودش پول حساب نمیکنه، خودش ثمن نیست. خب در این زمان ما یه احکامی داریم که رفته رو دینار، یه احکامی داریم رفته رو درهم. در دیه مثلا، دیه یک انسان حر رجل 1000 دینار است، 1000 مثقال طلا. خب الان دینار نداریم، دینار رایج. بله مسکوک داریم، طلای مسکوک داریم، اما سکه‌ای که رایج پولی باشد نیست. درهم باز عرض کنم که نقره است، که دیه یک انسان 10000 درهم، هر دیناری ارزش 10 درهم، یا 10 درهم ارزش 1 دینار بود. 1000 دینار یا 10000 درهم. خب ما الان فزه نقره مسکوک داریم، اما مسکوک رایج نیست. خب در یک زمانی که اصلا وجود ندارد، دینار یا درهم موجود نیست، مسکوک داریم اما دینار اسمش نیست، درهم اسمش. در اینجا اگر ما بخوایم بگیم اگر کسی سرقت کرد و اون ارزش مال مسروق به ربع دینار برسد، ربع دینار یعنی چقدر؟ دینار مسکوک ما الان نداریم، دینار مسکوک رایج نداریم. یا در دیه مثلا اینجور بگیم، در زکات مثلا در جاهایی داریم که درهم و دینار اطلاق شده است. مرحوم امام اینجا متعرض این مسئله نشده. من المحتمل که اینجور بگیم که مراد از این که میگن دیه یک انسان 1000 دینار است، یعنی 1000 مثقال طلای مسکوک، نه طلای شمش. ارزشش فرق میکنه، طلایی که سکه بخورد به اون طلایی که به صورت شمش است فرق میکنه ارزشش. پس طلای مسکوک معتبر، منتها در اون زمان مثقال طلای مسکوک همون دینار بوده، دیناری بوده که رایجم بوده. لذا وقتی تو روایات فرماد میخواد بفرماد مثقال طلا، میگه دینار، دینار هم مسکوک بوده و هم رایج بوده. پس اطلاق روایات که میگه دینار، مراد ازش یک مثقال 18 نخود، نه 24 نخود، یک مثقال طلای خالص مسکوک مراده. اون وقت منطبق پیدا می کرد این وزن با یک دیناری که رایج بود. یا اگر در سرقت میگیم ربع دینار، یعنی ربع طلای مسکوک، منتها چون اون وقت طلای مسکوک یک مثقال طلای مسکوک رایج دینار بود، میگیم ربع دینار. پس اگر یک زمانی دینار دیگه موجود نیست، نداریم اصلا دینار، ما این خصوصیت دینار و رایج بودن رو ازش برمیداریم. این خصوصیت مال اونجاییست که رایج هست، مال اونجاییست که پول معاملی مردمه. اینکه یک مثقال طلا او رو اخذ میکنه، هزار مثقال طلا، مثقالش رو میگیریم وزنه، مسکوک بودنش هم اخذ میکنیم که نه شمش، هزار مثقال طلای مسکوک. منتها اگر یه زمانی دینار بود و رایج، او رو منطبقه بر او میشد و غیر رایجش از اعتبار نداشت، همونجوری گفتیم چون دینار برش اطلاق نمیشه. اما در جایی که اصلا دینار موجود نیست، رایج هم نیست، نه رایج است نه موجود، میگیم از خود روایات ما استفاده میکنیم، این قید دینار که و رایج بودن را ازش برمیداریم، اصل طلای مسکوک به این وضع رو اخذ میکنیم، میگیم مراد هزار مثقال طلای مسکوک است، یا خودش یا ارزشش قیمتش. الان میگیم در سرقت اگر مالی که سرقت کرده قیمتش برسد به یک چهارم مثقال طلا، 18 نخود، همون 4 نخود و نیم طلای مسکوک، اگر رفتیم در مغازه طلا فروش نمیگیم طلای شمش مثقالی چنده که ربعش رو حساب بکنیم، طلای مسکوک رو میپرسیم. خب همون سکه بهار آزادی طلای مسکوک است، سکه ای هست، اعتبارم دارد، اون تا رواج معاملی نداره، مثمنه. این ارزشش رو یه ربعش رو حساب میکنیم، یک مثقالش چقدر، یه ربعش چقدر ارزش داره، چهار نخود و نیم طلای مسکوک، این رو ارزش حساب میکنیم. بله بفرمایید. ببینید طرح جدید و قدیم و دیروز عرض کردیم، بله، این که اگر اختلاف قیمت باشد، دیروز گفتیم راهش چیست، اما فعلا بحث ما در اختلاف قیمت نیست. اونجا گفتیم احتیاط این است که اون قیمت اعلا رو بگیریم. خب اگر احتیاط اونه، الان هم اگر اختلاف ما همون قیمت او رو میگیریم، و اگر چنانچه بگیم عیارش کم و بیشتره، بله، قیمت های طلا بعضی جاها میگن چند عیار، باید اونی که کامل، ما خالص میگیم طلای خالص، منتها طلای خالص اصلا نیست، طلای خالص باید حتما یه مقدار مس یا نمچه مواد دیگری مخلوطش میکنن که قوام پیدا کنن، بتونن روش کار بکنن، به صورتهای مختلفش در بیارن، و الا اگر مخلوطی نداشته باشد، عیارش همون مخلوطی است، باید حد خالص در اون حدی که ضرورت دارد بهش اضافه کرده باشن مخلوطی را. اگر بیشتر اضافه کردن، اون نصف میشه مثلا، عیار اگر زیاد شد 22 مثلا درصد، یا نمیدونم 20 درصد 22 درصد بیشتر نباید باشه، اگر کمتر از این شد وقت میگیم که غیر خالص است. پس خالص تعبیر کردن، خالص 100% نمیشه، باید در اون حد ضرورتی که مخلوط میکنن اون دیگه غیر خالص اطلاق بهش نمیکنیم. خالص یعنی اون که به مقدار متعارف مخلوطی داره، اونو میگیم خالص. بنابراین طلای خالص مسکوک این رو قیمتش حساب میکنیم. یه وقت در پرونده هایی که تو مواد مخدر بود، خب قانون بود مثلا اگر چقدر تریاک بگیرن چقدر به بالا یا هروئین طرف اعدام میشه. خب یک کسی گرفته بودن مقدارم مقدار قانونی هروئینش یا تریاکش شده بود ولی بعد ادعا کرده بود که آقا این نصفش خاکه. شما من به اعتبار این که مثلا فرض فرماد 30 گرم هروئین شما میخواد من رو محکوم کنید به اعدام. نیست 30 گرم نیست 15 گرمش هروئینه 15 گرمش آردن و خوتسین هم از این چیزا مخلوط میکردن. همین هم دیگه بالاخره شبهه شد، سوال شد، عرض کنم که شبهه شد که بالاخره این مواد اونی که قانون میگه مثلا 30 گرم هروئین مرادشون 30 گرم خالصه. خب این نیست اونقدر، اگر بگیم خالصش 15 گرم یا 20 گرمه به اون حد نرسیده، اون جرم را نداره. این هم اونجا بحث شده. عرض کنم که خب بنابراین اون وقت ما در دیم همین حرف رو میزنیم، در طلا که این حرف رو میزنیم، در درهم هم همین رو میگیم. میگیم اگر گفتن هزار مثقال، هزار دینار یا 10,000 درهم دیه یک انسان است، یعنی هزار مثقال طلای مسکوک اون میزانه، یا قیمتش رو حساب کنیم 10,000 درهم یعنی نقره مسکوک وزنش رو میگیریم، عرض کنم که درهم مسکوک قیمت میکنیم، میگیم این مقدار دیه یک انسان است. پس هر جا اطلاق بشد درهم و دینار، میگیم در این زمان که درهم و دینار وجود نداره، رایج نیست، میگیم مراد همون طلای مسکوک یا درهم مسکوک است. این مسئله تمام. عرض کنم که مسئله 5، لو سرق شیئا و تخیل عدم وصوله الى حد النصاب. بحث این است که اگر کسی بره سرقت بکنه و چیزی رو بدزده و فکر میکرد تو ذهنش این بود که این حد نصاب نمیرسه، پس اگر یه وقت دستگیرش هم بکنن و بفهمن این سرقت کرده، قطعیت نداره. رفت یه همچه چیزی رو سرقت کرد، بعد کشف شد که این به حد نصاب هست، آیا این دستش قطع میشه یا نمیشه؟ مثلا مثال میزنن، رفت یه سکه ای بود، فکر میکرد درهمه، یه درهم برداشت سرقت کنه، بعد که اومد بیرون تاریک بود تو روشنایی میبیند دینار است. توجه فرمودید؟ یه جنسی رو برداشته، حالا غیر طلا و نقره، فکر میکرد یه لباسه، یه پارچه است، یه جنسی است، فکر میکرد ارزشش به اندازه ربع دینار نیست، بعد انکشفه که به مقدار ربع دینار هست، آیا این دستش قطع میشه یا؟ مثال دیگر، رفت لباسی را سرقت کرد و به طور قطع این لباس ارزشش به اندازه ربع دینار نیست، به حد نصاب نمیرسه. این لباس رو از تو حرز سرقت کرد، برد بیرون که برد دید تو جیب این لباس پول هست، تو جیب این لباس چیز قیمتی هست، خبر نداشت که با اون چیز قیمتی که تو جیب هست حساب بکنیم، به حد نصاب میرسه. پس این به عنوان که یه لباسی است به حد قیمتش به حد نصاب نمیرسد، برد تو جیبش یه چیزی در اومد که ارزش داشت و پس مجموع اون چی که سرقت کرده به حد نصاب میرسد. در این مسئله امام فرماد رضوان الله تعالی علیه فرماد بر این که لم یقتل، کسی که به تخیل این که این به حد نصاب نیست سرقت کرد، بعد انکشفه که به حد نصاب هست، چون فرمود این لم یقتل. چرا؟ دلیل لم یقتل برای اینکه بله لم یقطع در جایی که به حد نصاب نمیرسه، اگر به حد نصاب رسید فرمود از ظاهر القهد. پس اگر بعد انکشف که به حد نصاب هست قطع میشه، اگر عکس بشه امر، فکر میکرد که این ارزشش به حد نصاب هست و چیزی با ارزشی میخواد سرقت بکنه، آورد بیرون دیدن اصلا مادون حد نصابه، این لم یقطع. پس دو فرض، اگر به تخیل این که این به حد نصاب نمیرسد برد و بعد دید به حد نصاب رسیده، میگیم از ظاهر القهد، دستش قهد میشه. لبین اکس الامر، به تخیل این که به حد نصاب هست برد، انکشف این که به حد نصاب نیست. اینجا خب به حد نصاب سرقت نکرده، ولو فکر میکرد به حد نصاب هست، اونی که سرقت کرده به اون مقدار نیست، این لمی افتاد. حالا در اونجایی که لم یقطع که به حد نصاب نیست، این روشنه. اما در اون فرض که به تخیل این که این به حد نصاب نیست برد، انکشف به حد نصاب است. امام فرمود فالظاهر القهد. مرحوم محقق در شرایع، مرحوم صاحب جواهر، اینا میگن از ظاهر القهد. مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم علامه هلی، اینا اشکال میکنه، میگه فیه اشکال. مرحوم علامه در اون مثال دوم لباسی رو سرقت میکنه، بعد که میاره بیرون اون لباس خودش قطعا به حد نصاب نیست، میاد بیرون تو جیبش یه درهم هست، دینار هست، که وقت با اون ارزشش از حد نصاب میره بالا. ایشون فرمود ففل قطعه اشکال. دلیل این که بگیم قطع میشه ظاهر اطلاق ادله است. ادله میگد اگر کسی به حد نصاب سرقت کرد دستش قطع میشه، سبا اون این که بداند به حد نصاب رسیده یا نداند. این که نمیدونه به حد نصابه، بالاخره فعل حرام داره مرتکب میشه، داره سرقت میکنه، خیال میکرد به حد نصاب نیست. شرط قطعیت این نیست که علم به این داشته باشد که به حد نصاب رسیده، این همچه شرطی ما تو روایت نداریم، همچه قیدی نداریم، به شرط این که بداند نداریم تو روایت. در روایات میگه آیه شریفه که میفرمود از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، روایاتی استثناء زد، گفت تا مادون ربع دینار قطع نیست، اگر به حد نصاب برسد فقط او ایدی هما، مطلقا میخواد بداند میخواد نداند. قید اینم که بگیم به شرط این که بداند فقط او، نه در آیه داریم نه در روایات. پس ظاهر ادله این است که قطع داره. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده تعبیرشون اینه که لا شبهت فی ان هازا شبهت، شبهه این نیست که این خودش یه شبهه است. کسی که به خیال این که به حد نصاب نیست و اگر میدونست حد نصاب میرسه بر نمیداشت، به این خیال بود که به حد نصاب نیست، برداشت اومد بیرون دید که نه این دینار است، درهم نیست، به حد نصاب، این شبهه نیست. انسان شبهه میکند که این آیا حد داره یا نداره. یا در اون مثال دوم که مرحوم علامه هم داره فرمود ففل قطعه اشکال، یه لباسی رو به خیالش این لباسی است که میدوند قیمتش، یه پیرن قیمتش چقدر، یه کت قیمتش قطعا به حد نصاب نمیرسه، برداشت اومد بیرون دست میکنه تو جیبش، اونه تو جیبش یه طلا هست، یه چیز ارزشداری هست و این اصلا نمیدونست. اگر میدانست همچی بر نمیداشت، اینجا بگیم قطع. پس اونایی که میگن فظاهر القطع به اطلاق ادله و اینکه قیدی ندارد تمسک، اونایی که اشکال میکنن وجه اشکال همین است که شبهه است و الحدود تطرع به شبهه، و به نظر میرسد که شبهه محقق باشد در اینجا. حالا ولو امام فرمود از ظاهر القطع یا صاحب جواهر اینا میفرمود از ظاهر القطع، اما چرا شبهه رو ما ازش رفعیت بکنیم؟ بلا به تعبیر محقق عرب دبیریم فرمود لا شبهه فی وجود شبهه، شبهه این نیست که اینجا شبهه هست. این شخص میگه آه من اگر میدانستم تو این جیب این کت یه پولی هست از بر نمیداشتم، چیزی رو که اخراج کرده که اصلا نمیدانم روحش خبر نداره، اینو بگیم دستش قطع بشه، شما به حد نصاب سرقت کردید. به نظر میرسد که شبهه باشد و اشکالی که مرحوم محقق و مرحوم علامه دارن اشکال وارد باشد. و صلی الله علیه و سلم محمد و آله.